37.93 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. آیه 101 سوره نساء. آیات قبلی داستان جهاد بود و آیه قبل صد هجرت، مهاجرت، و باز یکی دوتا آیه قبلش داستان مهاجرت و امر به مهاجرت بود. جهاد، غالبا در جهاد مسافرت وجود داره، یعنی شما باید برای جهاد سفر کنید. هاکذا هجرت هم که سفر تو ذاتش است. بنابراین الان متعرض می شود به داستان نماز که ولو شما مجاهده در راه خدا هستید، ولو داستان هجرت است، مهاجر الالله هستید، نماز رو باید بهش تقید داشته باشید و نماز ساقط نمی شود. بنابراین آیه شریفه دلالت دارد بر اهمیت امر نماز که بدانن مسلمین. فکر نکنن اگر حالا که جهاد است پس دیگه مجاهد فی سبیل الله در جلوی مجاهد فی سبیل الله دیگه حالا جهاد دارد میکنه و جهاد اهم از نماز است، یا مهاجر الالله هجرت دارد میکنه و هجرتش اهم از نمازش است. توجه می‌فرمایید؟ نه، پافشاری و تأکید به اهمیت و حرمت نماز است که حتما می‌بایست انجام بشود، الا این که میگه خیلی خوب، حالا در سفر لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، حالا در سفر میخوان که کوتاهش کنید، نماز قصر میشود که زودتر جمع بشد و تکلیف دون ادا بشد، و الا میبایست که نماز اتیان بشد. و لذا آیه را حالا مرور کنیم. میفرماید که برسم بهش معنی میکنم. واو استیناف و ازا ضربت، واو استیناف ازا ظرف زمان، ادات شرط است، لکن ادات شرطی که جزم نمیدهد، خافض شرط است و متعلق به جواب. ازا ضربتم، آنگاه که شما ضرب کنید، فعل ماضی و فاعل در محل جر به اضافه، چون بعد از ظرف واقع شده اضافه به ظرف. ضربتم رو برای شما معنی کردیم، ضرب فعل عرض یعنی سفر در زمین، و گفتیم هم تو آیه 94 اگر یادتون باشد اونجا که فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، گفتیم ضربتم یعنی سیر کنید، سفر کنید، و علتش هم گفتیم چون برای راه رفتن پاها رو زمین میزنن که برن جلو، لذا ضرب فعل عرض تعبیر شده است. بنابراین ضربتم یعنی سافرتم، هرگاه که شما به مسافرت رفتید، سیر کردید، توجه میفرمایید، فعل عرض در زمین، در این عرض الله الواسع سیر رفتید، سیاحت رفتید، شما چه کنید؟ عرض میکنید. اون وقت حالا بله بله شوخی کرده اون، بله مزاح، الا اینکه ما یه معنا دیگه کردیم همون وقت که خوندیم که بمان حد سفر. بله خب ضربتم فعل عرض ندارد چقدر، الا اینکه به حسب آنچه که در روایات تعیین شده اون سفری موجب تقصیر است که 8 فرسخ باشد و 8 فرسخ تقریبا معادل است با 46 کیلومتر امروز. 46 کیلومتری که لابد از این است که ذهابش نصفش باشد، یعنی 23 کیلومتر حتما ذهاب باشد. توجه می فرمایید؟ جمع ایاب و ذهاب بشود به 46 کیلومتر. اگر به این حد برسد این موجب تقصیر است. تازه به اضافه یه اضافه ای دارد و اون اضافهش 8 شرط که دیگه این در کتابای فقه بله متذکر شدن آقایون که صلات قصر می شود با وجود این شروط ثمانیه. 8 شرط اگر 8 شرط بود بله نماز قصر می شد و الا فلا. حالا ازا ضربتو، پس حد ضرب رو، حد سفر رو گفتیم 8 فرسخ. فل ارض، در این زمین خدا شما سفر کردید. فلیس علیکم، فا واقعیه در جواب شد. لیس که فعل ناقص، علیکم می توانید که جار و مجرور خبر مقدم بگیرید. جناح، بله جناحون، جناحون رو اسم لیس بگیرید که مؤخر نیست بر شما جناحی. خب جناحی که چی کار کنید؟ چی کار کنیدش رو بعد حالا میکنید. حالا جناح یعنی چی؟ جناح اسم گناه، اسمی که انسان را از راه حق منحرف میکند. گناهی که انسان را از حق منحرف کند بهش میگن جناح. و لعل مأخوذ باشد از جناح، جناح در طیر پرندگان، بال پرندگان اگر مشکلی داشته باشد یه بال به انحراف میرد، نمیتواند که صاف درست پرواز کند. اینم جناح گفته میشد چون گناه انسان را از راه حق منحرف میکند. فلیس علیکم جناحون، بر شما حرج. یعنی چی پس؟ یعنی بر شما حرجی نیست، بر شما گناهی نیست. بعد میفرماید که نمازتون رو قصر کنید. وقت آمدن گفتن پس لیس علیکم جناحون، بگه جناحی نیست، اشکالی نیست. ظاهر لا جناح علیکم جواز، اونی که فتوا الفقها هاست در باب قصر، قصر برای مسافر وجوبه. لذا اعتراض میکنن، خصوص این بچه هایی که تازه بله از تخم در آمده اند و بله یه آیه رو میخونند اونم با ترجمه زیر نویسش تا بفهمند، میگن که خب آیه شریفه میفرماید لا جناح علیکم، اشکالی ندارد که شما نمازتون رو قصر کنید. یعنی جواز، یعنی میخوای بکن میخوای نکن. من میخوام قصر نکنم، ما خدا رو خیلی دوست داریم و در نتیجه میخوام خیلی نماز بخونیم، تمام میخوام بخونیم. نه، این مانعی نداره. نفی جناحی که ظاهر در جواز است تنافی با وجوب ندارد. چرا؟ چون مقام مقام تشریع. مقام تشریع وقتی شد کفایت میکند در مقام تشریع مجرد کشف از جعل حکم. در جو فرمودید همین که شارع بگرد بله یه همچه مجعولی وجود دارد. توجه می فرمایید؟ این کفایت میکند، این کفایت میکند از جل و حاجت به این که همه جهات و خصوصیاتش رو بگرد نیست. توجه می فرمایید؟ ببینید مقامات فرق میکند. چون مقام مقام تشریعه، همین که شاره کشف از حکم میکند. ببینید حکم در نمازها اینه که 4 رکعتی خونده بشه، در ظهرین و عشا، درسته؟ در صلوات رباعیات اینه که 4 رکعتی خونده بشه. حالا کشف از حکم میکند، لا جناح علیکم، اشکالی ندارد که در نما در سفر شما قصر بکنید. تا کشف کرد، یعنی پس قصر جعل شده است. همین که قصر جعل شد، چون مقام مقام تشریعه، دلالت بر وجوب میکنه. توجه فرمودید؟ مقام تشریع قرینه بر وجوبش میشه. و شاهد و علازاله، این آیه که فقط نیست، شما آیه دیگری هم دارید. ملاحظه بفرمایید که اونا دیگه هیچ خلافی بین مسلمین نیست. سوره بقره آیه 158 می‌فرماید که ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. صفا و مروه از شعائر الهی است. هر که حج می‌گذارد یا عمره، جناحی بر او نیست که بر گرد صفا و عمره طواف کند. طواف بر صفا و عمره میشه چی؟ میشه سعی. شمید که الان در لسان آیون به سعی معروف، سعی بین صفا و مروه. سوال، در حج و عمره سعی بین صفا و مروه واجب است یا مستحب یا جایز است؟
واجب.
همین وجود. فلا جناح علیه. چرا؟ چون مقام تشریعه.
مقام جعل قبول داره.
وقتی ببینید، وقتی مقام تشریع شد، دلالت میکند مقام تشریع. ببینید همین که پرده را برداشت که این جعل شده است. وقتی که پرده را برداشت که جعل شده، جعل ابتداءً وجوب است. بنابراین حمله بر وجوب میشه. حمله بر جواز نمیشد، ولو لا جناح ظاهر در جواز است، در جایی که مقام مقام تشریع نباشد. اگر مقام مقام تشریع شد، نه، این دلالت بر وجوب میکنه. چون چجور دلالت بر وجوب میکنه؟ همین که پرده رو کنار زد که یه چنین چیزی جعل شده است. ظهور جعل تکالیف در وجوبه. بنابراین این مقام تشریع قرینه میشد که لا جناح دلالت بر جواز ندارد، دلالت بر وجوب دارد.
این در مقام جلسه و در مقام بیان نیست و بیان اجرایی نیست،
نه احتیاجی نداره. همین بله، خود ببینید لا جناح رو قبول داریم، ظاهره در جواز، لکن در غیر مقام جل و تشریع. توجه میکنید؟ اگر مقام تشریع شد، نه، کون این که آیه در مقام تشریع است قرینه می شود که لا جناحی که ابتداعا ظاهره در جواز است، ظاهره در وجوب می شود. باز شاهد دیگرش آیه 184 ترجمه کنم. پس بنابراین فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، این سعی و سعی در حج و عمره واجب است، بلا اشکال عند جمیع المسلم. پس این فلا جناح یعنی چه؟ یعنی وجوب. این فلا جناح همین فلا جناحی است که فلیس علیکم جناح ان تقصروا، اینجا همون است. توجه فرمودید؟ و هر دو دلالت بر وجوب میکنه. یکی دیگه آیه 184 باز همین سوره بقره، ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید که ایام معدودات، داستان ماه رمضان. بعد و علی الذین یطیقونه، برید تا آخر. فتیت طعام و ان تصومو خیر لکم این کنتم تعلمو و ان تصومو خیر لکم این کنتم تعلمو. تصومو صوم ظهور، این که روزه بگیرید برای شما بهتر است، ظهورش چیه؟ ظهورش استحباب. صوم شهر رمضان شما میگون چیه؟ واجب است، کسی نگفته مستحب. پس اینجا میگه و ان تصوموا خیر لکم، همین اینی که شما ظهور را دارید میگون ظهور، این یعنی بهتره، نکردی هم نکردی میشه استحباب. اما از اون طرف شما میگون شهر رمضان واجب است، از کجا شما میگون شهر رمضان واجب است؟ نه، از همین هم میشه مقام، مقام تشریع است. ببینید خود مقام تشریع بودن، ببینید کلمات یه ظهوری دارن، اما این ظهور اگر در یک مقام خاصی رفت، ربما ظهور در اون مقام عوض میشه. توجه میکنید؟ هاکزا افعال همین جور است دیگه. افعال انسان ها اگر در یه مقام خاصی قرار گرفت، اون فعل در اون مقام خاص تغییر پیدا میکنه. توجه کردید؟ اگر پادشاهی، رئیسی، سلطانی، حاکمی بهش گفتن آقا یه چنین کاری رو بکنیم نکنیم و یه لبخند زد، توجه میکنیم؟ لبخند یه فعله، دلالت بر چه دارد؟ وقتی که سلطان است و بهش گفتن این کار رو بکنیم یا نکنیم، یعنی چی؟ لبخند یعنی بکنیم. چرا قرینه هست که این سلطان است، این حاکم است، لبخند یعنی من رضایت دارم بر این فعل، رضایت سلطان یعنی انجام بشود، یعنی بکنید. ببینید مقام تشریع اینه. مقام تشریع وقتی که شارع پرده رو برداشت از جعل، گفت یه چنین جعلی هست، این میشد مثل لبخند مولا، لبخند سلطان، یعنی بکنید. ولو لبخند جای دیگه اگر باشد، دلالتی ندارد بر این که این لبخند فوقش یعنی من راضیم. فوقش توجه می‌فرمایید؟ رضایت غیر امر فعل رو که انجام بدهید. اما اگر از حاکم بپرسند، شما میگوی آقا این لبخند مولا یعنی فعل باید انجام بشود، یعنی فعل. خب ببین این همونه، لا جناح ما باشیم، لا جناح خالی ظاهره در جواز، وقتی رفت تو مقام تشریع دیگه ظاهره در جواز نیست، دیگه میشد به قرینه این که در مقام تشریع است میشد ظاهره در وجوب، مثل داستان سعی که عرض کردیم.
مقام تشریع خودش در واقعیت بیان است برای وجوب.
بله دیگه، و این لا جناح تو مقام تشریع که بیاد از ظاهرش رفع ید میشد، چون در مقام تشریع، و حمل میشود بر وجوب. چرا؟ چون مجرد کشف عن الحکم که کرد، یعنی این جعل شده است، جعل شده است یعنی واجب است. مثالش هم دو جا، هم سعی زدیم برای شما، هم صوم شهر رمضان. پس اینی که میگد لا جناح، حالا بعضی از عامم میگند، چون عامم قصر در سفر رو قبول دارن، الا این که میگن واجب نیست، لا جناح. حالا خواستی قصر بخون، خواستیتم. اگرچه خداشون حکایت میکنن که رسول خدا در سفر قصر خوانده است، خلیفه اولم قصر خوانده است، خلیفه دومم قصر خوانده است، اول کسی که نماز در سفر تمام خوانده است عثمان است. توجه می‌فرمایید؟ با این حال ظهور آیه رو اخذ میکنن، ظهور کلمه فلیس علیکم جناح، در حالی که عرض کردیم این ظهور نیست. ان تقصروا من الصلات فلیس علیکم جناحون، که چی؟ ان مصدریه ناسبه، ان تقصروا فعل مضارع منصوب و فاعلش و مفعولش. کو آقای ظفر مفعولش؟ و مفعولش محذوفه، تقدیر شیئاً، مانعی ندارد. ان تقصروا، تقصروا به تعویل مصدر در محل جر به حرف جر محذوف تقدیرش میشد لا لیس علیکم جناح فی قصر صلات، فی قصر صلات. ان تقصروا یعنی فی قصر صلاتکم. خیلی خوب، پس این بله. و می شود که مصدر تعویل رفته را، فی قصر صلات را محلا منصوب بگیرید، خبر لیس قرار بدید. قصر یعنی چه؟ قصر خلاف مد، مد یعنی یه چیزی رو کشیدن، قصر یعنی کوتاه کردن. توجه می فرمایید؟ وقتی میگن قصر تو شیء، اون وقتی است که شما اون را کوتاهش کردید. چجوری؟ یا بعض اجزایش را یا بعض اوصافش را حذف کردید، میشه کوتاه کردن. پس جناحی نیست بر شما، گفتیم به قرینه مقام تشریع واجب است که در نماز، نماز خودتون رو کوتاه کنید. من الصلات جار و مجرور، صفت است و بیان است برای مفعولی که حذف شد از تا، از چی؟ از بفرمایید تقصرو. مفعول چی بود؟ مفعول بود ان تقصرو شیئا من الصلات. من الصلات من بیانیه، بیان است از اون مفعولی که حذف شده است. اشکالی ندارد که شما یه چیزی از نمازتون رو بزنید، کمش کنید، کوتاهش کنید، نماز کوتاه بشه. درست شد؟ بنابراین من الصلات اینجا به قرینه سنت، یعنی از عدد نماز شما کم کنید، و قصر در صلوات میشد این که رباعیات تبدیل بشود به چی؟ به درکه. به اضافه چی؟ به اضافه رفع حکم ندب نوافل، نوافل ظهرین فقط. یعنی مسافر چهار رکعتیاش میشه دو رکعت، نوافل ظهرینش هم ساقط میشد. چهار تا دو رکعت نافله ظهر قبل از نماز ظهر، چهار تا دو رکعت نافله عصر قبل از نماز عصر، نوافل ظهرینش هم ساقط میشد. الباقی چی از نوافل؟ الباقی نوافل باقی است. نافله شب، بله؟ نه، نافله شب، نافله صبح، نافله مغرب هم که دارد لا یترک، نافله عشا که اصلا نافله عشا بدله از صلات وتر است دیگه، و لذا شما اسمشو میگذارید و تیرتون. توجه میکنید؟ و لذا در روایات دارد که کان رسول الله نافله عشاء رو تقیدی نداشتن، والوجه فی ذلک، به خاطری که این بدل وتر است. وقتی کسی مبدل و منه را انجام میدهد و برش واجب است، بدل رو دیگه نیارد، مانعی ندارد. توجه فرمودید؟ این برای این برای این مال کسانی است که چه که اون وقت از اونا فوت میشه. و الا اگر کسی یقین دارد که من اقامه وتر میکنم نافله عشا رو نیارد اشکالی ندارد، نمیگم بیارد گناه کرده با، نه، لکن جمع بین بدل و مبدل کرده، مانعی ندارد جمع بین بدل و مبدل، الا این که این بدل از اوست. وقتی آقای ظفر وتر ساقط نمیشن، بنابراین بدلشن ساقط نمیشد. پس بنابراین احتیاجی نیست شما رجاءً بیاریدی، بدل اوست، احتیاجی بله. پس تنها نوافلی که در سفر ساقط میشد نوافل ظهرین، 16 رکعت نوافل ظهرین ساقط میشد، دیگه استحبابی ندارد. و رباعیات در صلوات واجبه شما میشد 2 رکعتی، خلاص، این قصر از نماز. پس لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. خب این ان خفتم هم توجه کنید، اینم باید که جواب داد. ان خفتم ان شرطیه جازمه، خفتم فعل ماضی و فاعلش در محل جزم چون فعل شرط، فعل شرطی. جواب شرط چیه؟ آقای ظفر کجا جواب شرط؟ جواب شرط محذوفه. چرا؟ بخواد جواب شرط تقصیره دیگه. این خفتم فاقصروا من صلاتکم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین چون در قبل دارد جواب شرط محذوف است، چون وجوب تقصیر نماز است. خب اگر از چی میترسین؟ ان یفتنکم الذین کفروا. ان مصدریه ناسبه، یفتنکم فعل مضارع منصوب به همین ان و مفعول بهش، کم مفعول بهش، الذین فاعلش، الذین کفروا، الذین اسم موصول فی در محل رفع فاعل یفتنکم، کفروا هم که معلوم فعل ماضی و فاعلش. خب ان مصدریه و ما بعدش ان یفتنکم به تعویل مصدر میشه بفرمایید در محل نصب چون مفعول به خفتم میشه، تقدیرش میشه چی؟ میشه ان خفتم فتنت الكافرین فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. فتنت الكافرین یعنی چی؟ یعنی اذیت و آزار و تعذیب از ناحیه کافرین. اگر اذیت و آزار و تعذیب رو از ناحیه کافرین میترسید، فلا جناح این که شما چه کنید؟ تقصیر کنید. ببینید ما دو تا مطلب داریم. یکی از مجوزات تقصیر در نماز خوف. اگر کسی خائف باشد نمازش رو در وطنش هم میتواند چه کند؟ قصرن بخواند تو وطن.
خوفی مطلق،
خوف از عدو دیگه، خوفی که دارد، خوف از عدو، دشمنی دارد. الان این دشمن اگر طول نماز بکشد من المحتمل برسد، و برسد او را اذیت و آزار و تعذیب و قتل خواهد کرد. بنابراین تو وطنش هم جایز است که نمازش را قصر بخواند، یا در محل اقامتش، جایی که قصد عشره کرده نمازش تمومه. وقتی خوف پیدا کرد از عدوش، صلاتش رو میتواند قصرن بخواند. پس یکی از موجبات قصر خوف، خوف از عدو. توجه کردید؟ صلات میشد قصر. تو آیه بعد اینو میگه صلات خوف. یه صلات خوف داری، یه صلات مطارده داری. صلات مطارده صلات موقع حمله است، الان مورد تهاجم قرار گرفته است، دارد دفاع میکند، دارد میجنگد، وقت نمازش هم رسیده است، یا الان دیگه وقتم تنگه داره نماز فوت میشه. توجه کردید؟ این میشد صلات مطارد. صلات مطارد غیر یعنی صلات ترد کردن عدو. اون وقتی که داری با دشمن میجنگی که دشمن را عقب بزنی، این یه نمازه، بهش میگن صلات مطارد. یه صلات خوف، یعنی میترسی، نماز خوف میشد، نماز خوف میشد تقصیر. صلات مطارد به ای نحو کان میتوند بخونه، استقبال قبله باشد نباشد، رکوع و سجود بتواند بکند بکند، نتواند ایماعا انجام بدن. ترجمه صلات مطارده دیگه هیچی در شرط نیست، نه استقبال الالقبله، نه رکوع و سجود اختیاری، چون یک نمیتوند انجام بدن، وسط میدان جنگ است دیگه. به ای نحو کان میتواند او سر نمازشو بخونه، این میشه صلات مطارده. در گودی قتلگاه صلات مطارده بود، اونی که ظهری که خوندن صلات خوف بود، ظهرشون که به جماعت خوندن صلات خوف بود، ولذا قصرن هم خونده شده است، او صلات خوف. و اما یکی دیگه از موجبات قصر سفره، مطلق سفر، ولو در سفر هیچ خوفی نباشد. پس اینجا میگه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر شما میترسید که اونایی که کافرن برای شما فتنه درست کنن. فتنه اینجا به معنا ایزا، اذیت، آزار، ضرب، جرح، قتل. فتنه معانی مختلفی داره، اینجا به معنای اذیت و آزار کافرین. اگر میترسید دشمن دون شما را اذیت و آزار کند، لا جناح این که نماز دون قصر بشه. چیکار کنید؟ خب از اون طرف فتوای آقایون فقها این است که قصر خوف درش لازم نیست، سفر رفته هیچ کی هم نمیترسه، هیچ اذیت و آزاری هم نیست، نمازم چیه؟ نمازم قصر میشه. این انخفتم را باید شما قید چه بگیرید؟ قید غالبی بگیرید، فی ذاک الزمان، در روزگار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی سفر میرفت غلبه با دشمن و مشرکین و کفار بود، او خوف این داشت که در سفر تنها یه جا وایسادش نماز میخوند، بریزن سرش اذیتش کنن. پس این میشد قید غالبی، اونم تازه نه در همه یه ازمنه، در اون زمان قید غالبی بوده است. وقتی شد قید غالبی دیگه چه ندارد؟ دیگر مفهوم ندارد، میشه مثل و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. حالا هجرم که نباشد، آقای ظفر 20 سال پیش خدمت یه خانومی رسیدن، بعد آقای سفر 10 سال بعد شوهر میکند، یه دختر پیدا میکند، اون دخترم ربیبه آقای ظفر است، ولو اصلا 20 سال بعد اون دختر به دنیا میاد، اونم ربیبه ایشون است. چرا؟ چون قید فی حجورکم قید غالبی است، قید غالبی که شد بنابراین مفهوم ندارد، تقیید نمیتوند بکند. دختر زن محرم است به کسی که به زن دخول کرده است، نکاهن بله بله دخول کرده است. چرا؟ زنای به عمه و خاله، موجب حرمت چه میشن؟ دختر عمه و دختر خاله میشن. اگر کسی بزنی نکاحن دخول کرد دختر اون خانم، چه دختری که قبل از این نکاح باشه، چه دختری که بعدش به دنیا بیاد، الی آخر عمر حیات این زن به این مردی که نکاحن دخول کرده است چه میشه؟ محرم میشه. توجه فرمودی؟ بنابراین این ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا میشد قید غالبی. وقتی قید غالبی شد مفهوم ندارد. الان شما سفر میرید هیچ ترسی هم ندارید، کسی هم به دو حمله نمی کنن، خوف از ضرب و قتل و جرح و هیچی هم ندارید، اما نماز دون قصر است، چون این قید قید غالبی. و عجب است از صاحب تفسیر کاشف اعلی الله مقامه الشریف که مطلب رو اینجا عکسش کرده، از اون بر اومده، میگه این آیه صلات خوف رو میگه و بنابراین هر جا که کسی خائف شد نمازش قصر میشه. صلات خوف آیه بعد و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلات فلتقم طائفتا، این صلات خوف آیه بعد، ایشون میگه از همینجا شروع شده و این دارد حکم صلات خوف رو میگه. و اگر قصه صلات خوف باشد میدانیم که در چه باشد، صلات خوف در وطنم باشد میشه قصر، در وطنم میشه قصر. یعنی اون وقت که صدام حمله کرده بود خرم شهر آبادان، خرم شهری ها و آبادانی ها تو وطن خودشون بودن، اگر داشتن مقاومت میکردن تو وطن خودشون و بین جنگیدن، صلاتشون صلات چه بود؟ خوف بود، قصر میشد. خرم شهری تو خود خرم شهر نمازش رو چه میخواند؟ قصر میخواند. چرا؟ چون صلاتش صلات خوفه. عجب از صاحب تفسیر کاشف است که میفهمد این صلات خوفه. و وقتی صلات خوف شد شما باید اذا ضربتم فی الارض را چه کنید؟ او رو باید قید غالبی بگیرید. ها؟ که صلات ضربتم فی الارض غالبا مجاهدینی که برای جهاد میرن خارج میشن و سفر دارن، بنابراین اونو قید غالبی میگیرن. و این خیلی عجیبه که شما چرا این آمدی حمله بر صلات خوفش کردی و ضرب فل ارزش و قید غالبی گرفتی. ما اینجا یا اینو باید قید غالبی بگیریم ضرب فل ارز را، یا ان تقصروا من الصلات را. اونی که آقایون گرفته ان مشهور اخذ کرده ان ان تقصروا من ان خفتم را، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا را قید غالبی گرفتن. ایشون آمده عکسش کرده میفرماید که اون و اذا ضربتم فی الارض قید غالبی باشد و این ان خفتم ان یفتنکم این میشه صلات خوف و صلات خوف قصره. درست صلات خوف قصره است، اما شما شیپورو داری از دهن گشادش میزنی. همه این طرف رو گفتن، روایات هم همین رو میگد که ما داریم عرض میکنیم. یعنی مشی ایشون علا خلاف روایات هم هست. تعجب میفرمایید؟ بنابراین ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا میشه قید غالب. وقتی شد قید غالبی بنابراین اعتباری ندارد، نباشدم اشکالی ندارد. ولذا الان فتوه آقایون است که بله شما سفر رفتی صلات قصرن واجب است. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، اینم میشد تعلیل برای خوف دو. چرا شما خوف دارید برای قید غالبی؟ به خاطر اینکه کافرین كانوا لكم عدوا مبينا، از قدیم الی یومنا هازا کافرین برای شما عدو چه هستن؟ عدو مبین و آشکاری هستن. توجه فرمودید؟ خب شاهد عرض ما روایتی است در من لا یحزره الفقیه، جلد اول صفحه 434 چاپ مرحوم قفاری. بله، باب الصلاه فی السفر. دیگه روی عن زراره و محمد ابن مسلم انهما قالا، دو تایش قلنا لابی جعفر، امام باقر علیه السلام، ما تقول فی الصلاه فی السفر کیف هی و کم هی؟ فقال ان الله عز وجل یقول، آیه رو خوندن، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، فصار التقصير، یعنی نماز کوتاه بشه، فی السفر واجبا، یعنی لا جناح، لیس علیکم جناح، حمله بر وجوب کردن، فصار التقصير فی السفر واجبا کوجوب تمام فی الحذر. قالا، قلنا، اعتراض کردن مثل آقایونی که کردن، که آیه میگه فلیس علیکم جناحون، میگه اشکالی ندارد اگر تقصیر کنید، لم یقل افعلو، نگفته تقصیر واجب است، فکیف اوجب ذلک، چجوری قصر واجب شد، کما اوجبت تمام فی الحذر، به امام اشکال کردن. جواب امام، قال علیه السلام اولیس قد قال الله عز و جل فی الصفا والمروه، آیه صفا و مروه رو خوندن، الا ترون ان الطواف بهما واجبون، آیا شما نمیدونید، نمیبینید که طواف یعنی سعی بین صفا و مروه چیه؟ واجب است. واجبون مفروضون، چرا واجب مفروض است؟ لأن الله عز و جل ذکره فی کتابه، و چون خدا تو کتاب ذکرش کرد، و صنعه نبیه علیه السلام، و کذالک تقصیر فی السفر، هرچه در باب سعی میگون در باب تقصیر فی السفر هم بگون، و کذالک تقصیر فی السفر شیء صنعه النبی، پیغمبر خدا نمازشون رو در سفر قصر می‌خوندن، و ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه، خدا هم در قرآن با این آیه ذکرش کرده. قالا، گفتن خیلی خوب، قلنا له فمن صلى فی السفر اربعا ایو اید املا، کسی که در سفر نمازشو 4 رکعت خونده اعاده کند یا نه؟ قال این کان قد قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاد، یعنی اگه میدونست وظیفش تقصیره باید اعاده کنه، اما اگر جاهل به وظیفه تقصیرش اشکال نداره. و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه، و الصلوات كلها في السفر الفريضه، در سفر نماز چقدره؟ رکعتان، همه نمازا میشه 2 رکعت، كل صلات میشه رکعتان الا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير ترکها رسول الله فی السفر والحضر ثلاث رکعات، درست شد؟ وقد سافر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی ذی خشب، یه محلی بود، و هی مسیرت یوم من المدینه، تا مدینه یه روز راه بود، به ذی خشب پیغمبر خدا رفتن اونجا، بله، یکون و الیها بریدان، 2 برید بوده، 24 و 20 میلن، 24 میل فاصلش تا مدینه، فقصر و افتر فسارت سنت، پیغمبر خدا این یه روز راه رو که تا اونجا رفتن نمازشون رو قصر کردن، افطارم کردن و این سنت پیغمبر است. وقت هشت فرسق یه روز نمیشه، چهار فرسق نمیشه. وقت سمی رسول الله قوما صاموا حين افطر، او رو که پیغمبر رفتن اونجا و افطار کردن، یه عده دنبال پیغمبر رفتن آقای زفر مثل همینا که شما گفتید و اینا روزه گرفتن افطار نکردن، صاموا حين افطر، پیغمبر افطار کرد اینا روزه گرفتن. پیغمبر اینا رو اسمشون رو گذاشتن چی؟ الاسات. اینا چی هن؟ آسیانند، اسات. قال علیه السلام امام باقر فرمودن فهم الاسات الى یوم القیامه، یعنی این اسات اینجور نیست که زمان پیغمبر فقط باشن، الى یوم القیامه ادامه دارن. و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابناءهم الى یومنا هذا. این اساتی که اون وقت افطار نکردن و گفتن ما روزه میگیریم، دین من در بیاری نیست که هر کی استو دل خودش بله یه چیزی درآورد. اینی که فرمودن این است که به این کیفیت نماز قصر میشه، روزش هم باید افطار کنه. صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب ثلاث، تهذیب جلد 2 صفحه 13 حدیث 5. صحیحه حلبی، اینا که آقای زفری گفتن روایات تفسیری ضعیف است، کجاش صحیح؟ تازه اینجا یه معتبره سکونی هم تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه، نگاه کنید ذیل آیه. صحیح حلبی قلت لعبی عبدالله صلیت الظهر 4 رکعات و انا فی السفر، دیگه ظهرمو 4 رکعتی خوندم تو سفر بودم، یعنی عمدن میدونستم نمازم قصر 4 رکعت خوندم. قال اعد. صحیح محمد ابن مسلم انا حدهما، اینم باز تهذیب جلد 2 صفحه 14 حدیث 7 حدیث 6ش اینه. صحیحه محمد ابن مسلم انا حدهما علیه السلام قال سألته عن الصلاة تتوعا فی السفر، نافلا چی تو میشه؟ قال لا تسل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. آقای زفر نهارا اگه دو رکعتی خوندی قبل و بعدش چیزی نمیخواد بخونه، یعنی نهارن میشه ظهرن، نوافل ظهرن ساقط است. اون دو رکعتی که شب میخونید عشا است، اون نهارن نیست و اونم به جای وتر است گفتیم. و صلی الله علی محمد.